بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی به مناسبت روز چهارشنبه و هم به مناسبت اینکه هفته وحدت هم در پیش است، عن الصادق علیه السلام: اذا صلیت معهم، اذا صلیت معهم غفر غفر لکه، یا غفر لکه میشه باشه، هر دو، به عدد من خالفک، به عدد من خالفک. این در باب صلاة الجماعه وسائل، جلد پنجم وسائل، باب پنج از صلات جماعت، حدیث دو. حدیث کوتاهی اما خیلی پرمعنی. می‌فرماید اگر در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنی و با آنها نماز بخوانی، به عدد هر کسی که مخالف تو هست خداوند مغفرت و آمرزش به تو میدهد. البته ما میدانیم در بسیاری از مسائل جماعت ما با هم اختلاف نظر داریم، اما شارع مقدس برای یک هدف اعلا این اختلافات رو نادیده گرفته و دستور داده است که در نماز جماعت با اهل سنت شرکت کنید. روایات در این زمینه بسیاره، همه هم قبول دارن این روایاتو. تنها بحثی که هست آیا این مجزی هست یا مجزی نیست. عده‌ای از فقها معتقدند به اجزاء، عده‌ای معتقدند به عدم اجزاء، اما اینکه سبب داره شرکت در جماعت اونا، این محل بحثی بین فقها ما نیست. خب نماز جماعت مظهر وحدت اسلام و مسلمینه. واقعا اگر ما می رویم در مراسم زیارت خانه خدا، ما بریم این طرف بایستیم نماز بخونیم، اونا اون طرف بایستن، حنفی ها اون طرف، شافعی ها اون طرف، مالکی ها اون طرف، حنبلی ها اون طرف، این نفر بیاد این منظر رو ببینه، همین باعث شادی دشمن و نیروی مخالفین میشه. اما وقتی ببینیم مسلمانان با اون اختلاف مذاهبی که دارن، همه در یک صف، همه در یک برنامه، همه متحد، همه متفق شرکت کردن، این پشت دشمنو می‌لرزه. بنابراین شکی نیست که مسلمانان در اهداف مشترک باید با هم همکاری بکنن. منتها امروز صبح در جلسه درس فقه من یه اشاره کردم، یه جمله تکرار میکنم بعد سراغ بحث دیگری میروم. گفتم مهم این است که ما مفهوم وحدت رو درست درک کنیم و این اشتباهی در فهم معنی وحدت باعث مصائبی میشه. گاهی از این طرف ما میفتیم، گاهی از اون طرف میفتیم. وحدت اگر معنیش درست درک نشود، نتیجه معکوس به بار می آورد. معنی وحدت عدول از عقاید تشیع نیست، معنیش استعفا دادن از ولایت اهل بیت نیست، معنیش امتیاز دادن به مخالف با سرمایه های مورد قبول تشیع نیست که ما از یه چیزی بگذاریم اونام از یه چیزی بگذارن تا اینکه به هم برسیم. نه خیلی، معنی وحدت هیچ کدام از اینها نیست. معنی این است که ما عقایدمون حفظ کنیم، دو نکته را رعایت کنیم. یه نکته این است که در مصالح مشترک اسلام با هم همکاری کنیم. دوم هم این است که در داخل خودمون درگیری به وجود نیاریم، اهانت به دیگران نکنیم و به اصطلاح احساسات یکدیگر را جریحه دار نکنیم. مفهومی ادلا نه، معنیش این است که ما هیچ اون مسائلی کتاب ها قبول داشتیم تا اون مرد اهل سنت بنشینه بگه دیدید شیعه ها خودشون از حرفاشون برگشتن، خودشون معتقدن که در اشتباه بودن، خودشون عقیده دارن آن کتاب ها میگوتن غلط بوده. یه حرفی نزنیم که برداشتش این بوده باشد. ما هیچ وقت وحدت به این معنا رو نگفتیم. نه، ما هیچ کس نمیگه بعد این معنا رو نمیگهد که مسلمات تشیع رها کنیم برای این که به وحدت برسیم. اینا مال ما نیست، سرمایه ما نیست، اینا واقعیاتی از اسلام ثابت شده. منظورمون از وحدت یه نوع همکاری کردن با هم در اهداف مشترک و کاری هم نکنیم که درگیری بین ما پیدا بشه و بعد به این درگیری رو دشمن استفاده کند و سبب ضعف بنیه مسلمین بشه. ولذا مسئله همین نماز جماعته. در همین نماز جماعت در بعضی از روایات داریم که اگر شما پشت سر کسی نماز میخوانید که قبولش ندارید، حمد و صورتتون آهسته بخوانید. پشت سر کسی نماز میخوانید که قبولش ندارید و مخالف تقیه هم نیست، حمد و صورت رو بخوان. بنابراین ظاهر جماعت حفظ میکنید، در این حال امر الهی و اون اعتقاد مذهبی خودت هم حفظ میکنید و نمیذارید همچین چیزی پیدا بشود. یه معنایی است که خب آیون مسلم بهش توجه دارند و این معنا رو رعایت میکنن. و اما نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه داشت و اون مهمه این است که برای رسیدن به اون وحدت صحیح مسئله شعار کافی نیست. هفته وحدت خوبه اما اینها کافی نیست. ما باید ببینیم سرچشمه های درگیری ها و اختلافات کجاست. اونا را از بین ببریم. سرچشمه خیلیه، من به بعضی اشاره میکنم. یکی از علل اون عدم شناخت. واقعا اهل سنت ادعیشون ما را هنوز نشناختن. هنوز میان اونها بعضی از بزرگترین علماشون خیال میکنن قرآنی که ما داریم غیر از قرآنه. میگم تصریح میکنم اندکم مصحفون یسمی مصحف فاطمه، شما قرآنی دارید اسم قرآن فاطمه است غیر از این قرآن هست. حالا مصحف فاطمه یه چیز تو روایات ما هست اما وقتی مثلا قرآن نداره، یه نامه مفصلی بوده احکام الهی از پیغمبر شنیده شده بوده، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا رو ثبت کرده بوده در نزد فرزندان فاطمه هم این بوده. این در واقع حدیثی بوده مشتمل بر احکام و الا این قرآنی که ما داریم. ما باید به اینا هادی کنیم. نشستن از دور شعار دادن به تنهایی کافی نیست. شعار دادن جای خودش خوبه. الان لازار دارن می نویسن که شیعه قائل به تحریفه، شیعه قائل به تحریفه. البته اینا پوله های وهابی ها هست و پول نفت هست و پوله های امریکا هست و اینا برای این که بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازن. اما تنها از پاکستان در حدود 200 کتاب بر ضد شیعه گویا در این اواخر نوشته شده. 200 کتاب. اینا با پولی کی چاپ میشه؟ کی خط میده به اینها، چی ها رو دستاویز میکنن. همه مسئله تحریف کتاب بود. ما هم اینجا نشستیم، خب نمیریم جواب بدیم، باید جواب بدیم که قائل به تحریف شاذی منا و منکم، هم در میان ما قائل بوده هم در میان شما، هم ما شاذ بوده منون هم شما، و هم المحققون منا و منکم قائلون بعدم تحریف. مدارک نشون بدیم، دلائل رو نشون بدیم و معلوم بشیم قول به تحریف اگر شاذی از ما بودن از شما بودن، سریع هم تو کتاباتو نوشتن. نه این قول شاذ ما اعتنایی بهش هست، نه اون. ما در اصول فقه لازار می نشین و بحث میکنیم که قرآن همین است ولا غیر، و این قرآن هایی هم که در بلاد ما پخش شده بیایید ببینید یه نقطه کم یا زیاد از قرآنی که در ممالک دیگر اسلامی است نداره. یه آقایی کتابخانه قرآن جمع کرده بود، تمام قرآن هایی که چاپ همه جا هست جمع کرده بود، و جالب بود از شمال آفریقا، از جنوب، از کجا، از کجا، هر کجا چاپ قرآنی بود جمع کرده بود. اهل علمم نبود. بودیم برای چی؟ گفت برای که اینها بعضی از دشمنان و دشمنان اسلام میگو و بین مسلمان ها در قرآن اختلافه، من اینا رو جمع کردم که نشان بدم یه واب در میان اینها فرق نداره، اونی که در ایران چاپ شده یا در هند یا پاکستان یا مراکش یا اندونزی یا کجا یا کجا، جمع کرده بود قرآن های چاپ ممالک مختلف و سنین و تاریخ های مختلف را. خب ما اینو باید به روشنی ثابت کنیم، نشان بدیم، و باز به روشنی نشان بدیم سرچشمه های اختلاف همون دلارهای نفتی، همون کارهای دشمنان اسلام، همون عضو سلاطینی هست که پول گرفتن و این 200 کتاب را ضد شیعه نوشتن. منتها اینا رو باید روش کار کرد، زحمت کشید، تبلیغ کرد، جواب گفت، احتیاج به حاشیه هم نداره، مستدل منطقی انسان صحبت بکنه. این جمله رو عرض کنم، بحث محسبه. یه کتابی من دیدم بر ضد شیعه، همین احسان ظهیر الهی هم چیزی هست که این سردمدار این کتاب های ضد شیعه هست، از پاکستان، از وهابی ها هست، می نویسه. نگاه کردم دیدم محور بحثش اینه، هر کجا یه حدیث شاذی در لابلای کتب ما پیدا کرده اونو شست میده، یا شیعه یعتقد و بذالک، حدیث شاذی که معارض است با اکثر از اون، ما مخالف با اون هستیم، کسی فتوا نمیده، هر چی حدیث شواذ جمع کرده میگه شیعه یعتقد، در حالی که این کار ما میتونیم بکنیم. اونقدر احادیث شاذ در کتب اهل سنت است که چیزهای مضحک، وحشتناک، نامعقول، غریب و عجیب توش است، ما میگیم بسم الله، اگر بنا است به احادیث شاذ استدلال بشه شما اکثر از ما دارید. منطقی این است احادیثی که در یه باب وارد شده کنار هم قرار میدن. ما احکام عدله متعارضه داریم، خوز به مشتهره داریم، ده شازن نادر داریم، اون چیزی که از اخترف الحدیثان اعرضوه ما علا کتاب الله داریم، این ها باید بگیم دیگه. اگر ما معیارهایی که در شناخت حدیث در اصول فقهمون داریم برای اینها شرح بدیم و بگیم هر حدیثی از نظر ما معتبر نیست، اول اسناد حدیثه، بعد معارضه کتاب الله نباشه، بعد خلاف مشهور نباشد، دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، اولا نمیشه 50 تا حدیث شاذ در 50 باب پیدا کرده از شیعه تو یعتقد و بداره، بعد داشته یک کتاب نوشته به دست افرادی به اطلاع بدن، بعد میگه بابا از کتاب کافیه، کتاب کافی خیلی چیزا داره. کی گفت همه که احادیث کافی درسته؟ مقام علامه مجلسی خیلی از احادیث کافی رو تضعیف کردیم. شما میدونید در کافی حدیث داریم که امام 13 تا داریم، که از ولد امام حسین 10 تا امام دیگه هست، خود 3 تا و 10 تا می 13 تا داریم، توجه دارید؟ ما آیه 16 در کابین داریم. ما که نگفتیم، میگه آقا از کتاب خودشو نوشتم. اونا نه ما میتونیم به آیه 16 اونا استدلال کنیم، نه اونا میتونن به آیه 16 ما استدلال بکنن. خب اینا یه مسائلی است، اینا سرچشمه های این، من یه دونشه میگم، اینا باید روش کار بشه. شما آیون اهل فضل نیروی جوان، اینا باید بشین از حالا در این مسائل تحقیق کنید، فقط به شعار در مسائل وحدت قناعت نکنید. سرچشمه ها رو دونه دونه، هفتش تا سرچشمه داره اختلاف، اینا رو دونه دونه پیدا بکنید، این سرچشمه ها رو از بین ببرید و یه تفاهم نسبی، تفاهم نسبی پیدا بشه. وقتی ما به اون عالم سنی میگیم بابا والله بالله بلند شو بریم ایران نمایندت بفرست، تو هر خانه‌ای، تو هر مسجدی بخوایی قرآن هست، میریم میاریم، اگر یک واو کم و زیاد داشت، یه نقطه کم و زیاد داشت، شما بگو. تعجب میکنی بخواه اینطور باشه، ما با هم اختلافی نداریم، خوبه، ما با هم میتونیم زندگی کنیم. ما گفتن شما قرآنتون غیر قرآن ماست. خب اینا یه مسائلی است که باید در صورت آیون در فکر باشن. حالا امروز سهل، آینده هم ما داریم. الان میخوان شیعه رو هم مشرکش بنامن، هم محرف کتاب الله، هم نمیدونم معتقد به جبر، هم معتقد به نمیدونم خیانت جبرئیل، همه چیز میخوان بهش ببندن، برگردونش به مذاهب یهود و امثال اینها و خب اینا رو باید اهل علم لها کنن به صورت صحیح و به صورت جامع و معتبر. برگردم به حدیث و این بحث رو تمامش کنیم. عن الصادق علیه السلام اذا صلیت معهم غفر لک بعدد من خالفت، اگر با اونها نماز بخوانی به تعداد کسانی که تا مخالفن، بله خداوند تو رو می آموزه و بخششی شامل حال تو می کنه، به خاطر همون عظمتی که برای اسلام و مسلمین در مقابل دشمنان پیدا میشه. من این جمله رو هم عرض کنم، شاید بعدن آخر درس فراموش کنم. روز شنبه رو ما استثناءن تعطیل میکنیم، هفته آینده رو چون حوزه تعطیل نکردن غالبا، خب مثل پارسال که میخوندیم میخوانیم انشاءالله، ولی شنبه رو استثناءن من نمیخوانم، چون هم یک جلسه ایست برای وحدت و هم علامه طباطبایی در تبریز، من اونجا قول دادم باید در روز اول شرکت کنم و صحبتی اونجا بکنم و شنبه جمعه میرم، شنبه انشاءالله بر میگردم، ولی به درس عرض نمیرسیم، یه شنبه انشاءالله درس میخوانیم. هم حقی مرحوم علامه طباطبایی برای همه ما داره و هم خب تناسب با ایام هم دارد. من از میان دعوت‌های مختلفی کردن به خاطر اهمیت درس نپذیرفتم، فقط این یکی رو قبول کردم. برگردیم به بحث اصولیمون. بحث در مقدمه داخلیه بود، گفتیم مقدمه داخلیه همون اجزای واجبه. بحث در این است که آیا اولا مقدمه اونم داخلیه معقوله یا نه. ما گفتیم معقول نیست، این مقام اول بود گذشت، و اما مقام ثانی این بود که اگر قائد شدیم به این که مقدمه و ذل مقدمه در باب اجزاء مرکب معقول است، آیا داخل در محل نزاع می باشد یا نه. گفتیم که در اینجا ادعی قائلن که نه، داخل در محل نزاع نیست، به دو دلیل، هم مقتضی مفقود است هم مانع موجود است. مقتضی مفقود است و ما قبول کردیم، گفتیم بعد حق این است که مقتضی نداره. چرا؟ بلت این که مولا وقتی میبینه این جز در ضمن کل هست، امر به کل کرده، و این جز هم داخل در اون کله، چه نیازی به این که دوباره امری به جز کنم بحث کنی؟ این لغویته. خب این جز که در ضمن کل بهش امر شده، مولا هم هدف خودش رسانده، باز دوباره اراده مجدده متعلقه به کل جز به عنوان امر غیری مقدمی بشود نیازی نیست. لغو حق این است که اینجا مقتضی نداره، مولا هم دائی نداره که امر بکنه. و اما بحث آمد در مانع، که آیا مانعی هم داره؟ اگر گفتیم مقتضی موجوده، مانع چیه؟ بعضی ها گفتن مانع هم هست، چون اجتماع مثلین در محل واحد میشه، یا امر نفسی منبسط بر اجزاء صلات، منبسط حتی شامل حمد و سوره همه میشه، و یه امر مقدمی هم داره. پس حمد و سوره هم امر نفسی منبسط رو داره و هم امر غیری مقدمی را، و هذا من قبیل اجتماع المثلی. مرحوم محقق نائینی میفرماید اشکالی نداره اجتماع دو امر بشه، اینا مندک که در هم میشوند و تأکید هم رو میکنند، یندک کل امران مندک میشن، دوتایی رو هم قاطع میشن و تأکید میکنند. مثال هم زدن به این که صلات ظهر هم امر نفسی دارد و هم مقدمه برای صلات عصر بنابر ترتیب. بنابراین دو امر به صلات ظهر تعلق گرفته، امر مقدمی و امر ضد مقدمی، و این اشکالی هم نداره، مندک که در هم میشوند و تأکید میشه. من یه مثال میزنم، اگر یه چیزی هم دارو هست و هم قضا، بعضی از داروها هست این روزا دارو خوشمزه ایه، آدم هم به عنوان یه قضا میتونه بخوردش هم دارو. اگر دارو بود و قضا نبود شما میخوردید، اگر قضا بود و دارو نبود شما میخوردید، هر کدام علت تامه. حالا این هر دو جنبه داره، میخورید شما یا نه؟ خب میخورید دیگه. مؤکدتر دو ملاک، حالا من دو ملاک نفسی مثال زدم برای شما که از نفسی غیری هم بهتر، دو ملاک نفسی یا یک ملاک نفسی یا یک ملاک غیری منطبق بر شیء واحد بشود، این باعث تأکد امر میشه، مندک که در هم میشن، دو امر نی، دو طلب و اشتیاق نیست به این دارو و قضا، یک طلبه اما شوق مؤکده. چه مانعی داره؟ بله بله،
نه
دو
عنوان باشه دیگه
اصلا دیگه
زحمت هم نمی کنه. نه دو عنوان اگر باشه در جهت شما مطمئن نه،
اگر دو بله دو عنوان رو پذیرفتیم، حالا که دو عنوان پذیرفتیم اشکال اجتماع مثلین میخوام حل کنیم، میگن اجتماع مثلین به دو عنوانن، اشکالی نداره در اینجا با دو عنوان. بله بگیم اشکال نداره، اشکال نداره،
ترتب کل وجود هاچ میگیم.
اونم چرا؟ بنابراین که امر غیبی قائل باشیم، رو فرض امر غیبی داریم میگیم، اگر امر غیبی قائل بشیم اونم حکم. ولی مرحوم عازی‌الدین عراقی، من از بدایع نقل میکنم، بنابر آنچه در تقریرات ایشون در بدایع الافکار آمده، ایشون میگه تأکد فرع بر وحدت رتبه است. اگر در یه رتبه باشه این دو امر هم دیگر رو تأکید می کنند، اما اگر در دو رتبه بوده باشد نمی تواند. اون باب نماز ظهر که شما مثال می زنید، اینا در یه رتبه، نماز ظهر در همون رتبه ای که واجب است در همون رتبه هم مقدم است، هم واجب نفسی هم مقدم است، اما در اجزاء خود واجب این اجزاء در رتبه متقدمه مقدم است و در رتبه ذل مقدمه است، بنابراین در دو رتبه است، و چون در دو رتبه متفاوت است مسئله تأکد در اینجا کار مشکلی میشه. اندکاک فرع بر وحدت رتبه است، اینجا تغایر رتبه است و اندکاکی نیست. حالا ما یه جمله اینجا داریم که اصلا از همه این مسائل خودمون رو بیرون میکشیم، و اما نحن نقول به این که مسئله اجتماع ضد این و اجتماع نقیض این و این حرفا، اینا مال امور تکوینیه حقیقیه و اما الامور الاعتباریه اجتماع ضد این، اجتماع مثل این در آن اصلا معنی نداره. چه معنی داره؟ شما دوتا انشاء بکنی، انشاء بکنی وجوب را بر این صلات، بار دوم هم انشاء کنی وجوب را بر اجزا، بار سوم هم انشاء کنی وجوب را، چه اشکالی داره؟ انشاء وجوب امر اعتباریه، صد تا انشاء محالی لغوه. در باب اعتباریات سخنی از محال و ممکن نیست، سخن از لغویت و لالغویته. آیا این انشاء شما لغوه یا ذو مصلحته؟ بنابراین شما بحث اجتماع ضد این و مثل این و اینها رو نیارید. ما حتی در اجتماع امر نهی هم میگیم محال نیست، قبیحه. ای مولای مولایی باشد که قبیح برش ممکن باشد، هم امر میکنه هم نهی میکنه. آقا اینجا بنشین، آقا برو، میگیم آخه من بدبخت چی کار کنم؟ برم یا بنشینم؟ آخه این چه حرف میزنی؟ این قابل عمل نی، دو تا انشا میتونه بکنه. ما در امر نهی هم میگیم دو انشا زد بکنه، انشا خفی و المعمول نه. نه اونا نمیگن اینو، ما اونجا اینو میگیم. ما بحث اجتماع امر و نهی رو امثال زاده که روی قبیح و فلان و بساط اینها میبریم، تکلیف مادایوتا و اینها میبریم. ما روی مسئله اجتماع مثل این محال است، اجتماع زده، من بارها عرض کردم، بار دیگر هم میگویم که اشتباهاتی که در اصول پیدا شده خیلیش به واسطه خلط حقایق با اعتباریاته. مسئله اجتماع مثل این و اجتماع ضد این جز حقایقه، اصول امر و نهی وجوب و حرمت اینا جز اعتباریات انشاییات است. احکامی که حاکم است بر حقایق، اینا را حاکم بر اعتباریات نکنید. بنابراین اینجا محال نیست مولا دو تا امر بکنه و اجزا، یه امری در ضمن کن و یه امر مقدمی هم جدا کنه. این لغو لازم نیاد، سه تا اینجا هم که بحث سه بار بحث کنه، ده بار بحث کنه. متعلقش حقیقیه، حقیقت اینجا بحثه. من ده بار میخوام بحث کنم شما را اشکال داره؟ میگم بحث میکنم یه حقیقت واحد در باره شما را بحث میکنم، چه اشکال داره؟ بحث میکنم. میگه آن لغوه، خب بگو لغوه دیگه. دو تا بحث بر عمل واحد که محالی من ده بار بحث کنم شما رو، مگر انشاء هم چیه؟ بحثه. صد بار شما رو بحث کنم که امدار آسمان زمین میاد، زمین آسمان میره. این مثل اجتماع مثل این در امور حقیقیه، دو تا رنگ بیاض نمیشه روی یک جسم واحد بیاد، یا یک سواد و یک بیاض رو جسم واحد جمعی عداش نمیشه بیاد. سواد و بیاض یا دو تا سواد یا دو تا بیاض اینطوره، اما دو تا بس که اشکالی نداره، صد تا بس.
وقت لازم میاریم
هم
متعلق این
هم
باشه هم
نباشه، هم متعلق این هم باشه هم متعلق اون هم باشه، اینطوره بگید، هم متعلق این هم باشه باشه، هم متعلق این هم باشه هم متعلق اون هم باشه، ما بخیل نیستیم، متعلق همه اینا باشه. ها قبیه، پس رفتیم رو قبیه، نگید محاله، همون ما همین میگیم، سوز دل ما هم همین است که گفتیم، ما میگیم قبیه، محال نیست. بعد چی؟ بعد اون محال بودن به واسه حکیم بودنشه، نه اینکه این ذاتاً محاله. اون علت علت استحاله امر خارجی است، چون حکیمه و الا موادی عرفیه. اینا میگن نه، شیء واحد هر کی میخواد باشه، دو تا امر نمیتونه روش بیاره. ما میگیم چه اشکالی داره، ما بخیل نیستیم، 10 تا بحث بیاد، 10 تا 10 تا زج بیاد روش.
در جایی هم داریم که این توفاقیه،
همینجا نماز ظهر دو تا بحث روشه، یه بحث مقدمی روشه، یه بحث ضد مقدمی روشه، چه اشکال داره؟ هر دو رو میگه. چرا؟ هر دو رو گفته. اون ادله ترتیب دلیل بر این هست که به عنوان مقدمه هست. بگذارم. و اما خب پس جمع‌بندی کنیم، تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که مقدمه داخلیه اولا غیر معقول، و اگر معقول باشد خارج از محل نزاع است، للغویه نل اجتماع مثلی. این جمع‌بندیه. بله، ما تأکیدی، یعنی مولا وقتی بحثی چیز کرده باشد روی ذیل مقدمه و گفته باشد و این عینیت داشته باشه، تأکد هم دیگه اینجا نیازی به تأکد نیست، چون امر مقدمه از ناحیه ذیل مقدمه ناشی میشه. نه، اون یه اشکال دیگه داره، امر غیری از ناحیه خود این امر نفسی ناشی شده، بنابراین نمیتون تأکیدش کنه، چون از ناحیه خود امر نفسی ناشی، نه از امر صلات است. بعد ما میگه مقتضی نیست، مقتضی نداره. خب بقیه هنا امور اون چند تا امر باقی مونده، من بگم ببینم تا کجاش میرسیم، اگر برسیم تمام کنیم. ما دیگه اصلا وقتی بحث آوردیم تو امور اعتباریه دیگه احتیاجی نداریم که سراغ اون بحثا بریم. بقیه هنا امور اون امر اول، امر اول بیانی هست که در تهذیب الاصول برای معقول بودن مقدمه داخلی بیان فرمودند. این میباعث ما قبلا میگفتیم، ولی ما حال اینجا تو بقیه هنا امورون میگیم. ایشون یه بیانی دارن برای این که مقدمه داخلی معقول است. حاصل بیانی که ایشون دارن این است که مرکب می فرماین سرقت، یا مرکب حقیقی مانند ترکب ماده و صورت، هیولا و صورت ترکب حقیقیه، در خارج یکیست. دوم ترکب سنائی، ترکب سنائی رو مثال میزنن مثل اجزای یک اتومبیل، سیاره، اجزای یک بنا، اینا اتصال پیدا کردن در خارج به هم، از باب اتصال یه مرکب واحدی را این خانه، این مدرسه تشکیل داده، این مرکب سنائی. سوم مرکب اعتباری که نه حقیقتاً یکیه، نه اتصال و وحدت اتصالی داره، وحدت اعتباری داره، میگن مانند یک فوج سرباز، یه فوج، یه لشکر. این لشکر نه وحدت عیری دارد، نه وحدت اتصالی داره، از آهاد پراکنده تشکیل شده، اینها را یه واحد اعتباری میدانیم. بعد میگن اون اولی محل بحث نیست، مرکب حقیقی که ما اینجا محل بحثمونیم، اونی که محل بحث هست دومی و سومی هست، مخصوصا در مرکبات شرعی سومیه که ترکب، ترکب اعتباری است، مثل آهاد یک لشکره. خب حالا آنگاه یه وحدت اتصالی هم داره، مثلا اشواط طواف با هم یه وحدت اتصالی هم ممکنه داشته باشه. ممکنه ولی نیست. نمازهای با فاصله هم به طوری که موالات به هم نخوره، به جا بیاری دونه دونه با یه فاصله. سنائی نیست، اتصال وحدت نداره، پیش مهرش به هم نچسبیده که حمد و سوره رو با هم پیش مهره جرده باشن. نخه شما بین حمد و سوره نفسی هم بکشی، چیزی هم نباشه، موالات به هم نخوره، بازم صلات صلات هست. خب بعد از آنی که این تقسیم رو گفتن میفرمایند که خوب دقت کنید به زنگاه مطلب اینجاست. بعد میفرمایند به این که در مرکبات اعتباریه مثل لشکر، مثل جمعی از انسانها، گاهی غرض شما به کل واحد تأمین میشه. مثل اینکه شما تونس دوستان میخواهید، جماعت دوستان حاضرند، هر یکیش به تنهایی باعث تونس شماست، غرض به کل واحد حاصل میشه. گاهی این چنینه در مرکب اعتباری، گاهی تونس به کل واحد حاصل میشه، ولی گاهی نه، مثل فتح بلاد میخواهید بکنید، جبهه دشمن رو در هم بشکنید، اینجا مجموع من حیث المجموع میتونه کار بکند، غرض به کل واحد حاصل نمیشه. ایشون میگن در اینجا که مجموع من حیث المجموع هست، در اینجا یک اراده نفسی به کل تعلق میگیره، به کل لشکر، چون هدف فتح بلاده، فتح بلادم با کله، این اراده نفسی. بعد نگاه میکنیم میدیم این کل مرکب از این اجزایه، مرکب از این اجزایه، یه اراده طبعی هم به هر جز تعلق میگیره، به هر جز، بنابراین یه اراده نفسی در کل، یه اراده طبعی در جزه. بعد ایشون اضافه میکنن که در واقع روح مطلبشون یک کلمه است، ولو دو صفحه بحثه، روح اینه. ایشون میگن مجموع الاجزا رو ما نمیگیم، الاجزا و بالعصر نمیگیم، هر جزء به تنهایی میگیم مقدمه است، همه اجزا ذل مقدمه است، الاجزا و بالعصر ذل مقدمه است، اونی که مقدم است کل جزه، هر جز به تنهایی، به تنهایی، به تنهایی نمیتونی کشور گشایی کنی دشمن شکست بده، این مقدم است. پس هر جز به تنهایی مقدم است، مجموع اجزا بالعصر ذل مقدم است، و اون اراده تعلق گرفته است به کل لشکر، یه اراده به کل داریم، کل جز هم میبینیم، اگر این نباشه اون حاصل نمیشه، اون متوقف بر اینه، لشکر متوقف بر اینه. مثل همین چیز که در مثال میزنه، میگیم آقا بنده نروم، شما هم نروی، آقا هم نرود، کو لشکر؟ لشکر از ماها درکید میشود، متوقف بر ماهاست. ایشون مقدمه و ذل مقدمه رو در اینجا ترسیم میکنن. این خلاصه دو صفحه تحسیب الاصول. و اما چرا با اون خیلی تفاوت داره. حالا اجازه میدید من یه نکته اینجا دارم بگم، چون وقت تمامه، اگر بحث بود بقیه هنا امورون امر اولش تمام میشه. عرض بنده ای، من میگم اگر هر جزی به تنهایی مقدمه است، مقدمه به اضافه مقدمه به اضافه مقدمه میشود چی؟ میشه مقدمه. چطور میشود ذل مقدمه؟ اگر هر جزی به تنهایی مقدمه است، صد تو مقدمه روی همه میشه مقدمه. این ذل مقدمه از کجا آمد؟ ها؟ به علت این که صد تا عدم با هم میشه عدم، صد تا وجود با هم میشه وجود، صد تا مقدمه میشه مقدمه، و به عبارت دیگر، به عبارت هم بیان به این عبارت بگم، اجازه به این عبارت بگم، شما میگید اون کل متوقف بر این، اون کل متوقف بر اینم هست، اون کل متوقف بر اینم هست، و قبول دارید مقدمه و ذل مقدمه هم دوگانگی میخواد، پس اون کل باید از همه اینها جدا باشه، یه چیزی باشه ماورا اینها، کل متوقف بر اینه، کل متوقف بر اونم هست. پس این غیر کله، اینم غیر کله، اونم غیر کله، اونم غیر کله، پس همه اینها غیر کله. و اما به عبارت روشن‌تر، آقا وقت تمامش، اجازه بدید من اینو بگم به شوک کنه، اگر اشکال مونده بود بنده روز شنبه هستم خدمت شما ادامه بدید. بنده عرض میکنم مسئله، دقت کنید، مسئله این است که کل در خارج عین اجزائه، ما دو چیز نداریم و به عبارت دیگر یه امر داریم منبسط روی این اجزا، هر جز امر زمینی داره، ما تعبیر به امر زمینی میکنیم، آیون هم تعبیر به امر زمینی کردن، یک کلی امری هست، اراده هست به کل لشکر منبسطه، هر کدام از نفرات لشکر بعضی از اون امرن، نه مقدمه اند، بعض اونن، بعض ذل مقدمه هستن، بعض مطلوبن، بعض اراده مولا هستن، یه امری منبسط شده، پخش شده، انبساط بر کل اینها، هر کدام اینا یه امر زمینی داره، اجزا امر زمینی داره، از زمینی، از نفسی، نه الغیری المقدمی. ما کل رو غیر از اجزا نمیشناسیم، اجزا رو غیر از کل نمیشناسیم، همون پخش شده روی اینها. حالا روی این مطالعه کنید انشاءالله تا بعد.